استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رسانه‌های آمریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای خروج نیروها از افغانستان و عراق خبر می‌دهند. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید اداره بایدن تعزیرات ایالات متحده علیه مقامات محکمه بین‌المللی هاگ یا ICC را از سر بررسی می‌کند. ساعت 1 بعد از چاشت، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این مجله خبری هستیم. با فهرست کامل برنامه برمیگردم، اما نخست خبرها. آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان می نماید.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در مورد تحریم‌های وضع شده بر محکمه بین‌المللی ICC غور می‌کند. در نتیجه دو انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان 12 تن زخمی و 3 تن کشته شدند. مسکو و تهران از جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواستند که تحریم‌های فلج کننده بر تهران را لغو کند. مشروع خبرها. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد تحریم‌های وضع شده بر محکمه بین‌المللی جرایم تجدید نظر می‌کند. این تحریم‌ها توسط اداره رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ به خاطر تحقیقات این محکمه در مورد فعالیت عساکر آمریکایی در افغانستان وضع شده. اداره رئیس جمهور قبلی آمریکا دونالد ترامپ در سال گذشته اجازه داد تا بر ضد کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC که در مورد احتمال ارتکاب جرایم توسط از ساکر و کارمندان استخباراتی امریکا در افغانستان تحقیق می کنند، تحریم های اقتصادی و قیودات سفر وضع کنند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به یک ایمیل رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نوشته، هرچند که آنها با فعالیت ICC در مورد افغانستان و وضعیت اسرائیل و فلسطین موافق نیستند، با آن هم در مرحله ای که امریکا برای گام های بعدی در این زمینه آمادگی می گیرد، روی تحریم ها نیز تجدید نظر خواهد کرد. شب گذشته دو انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان صورت گرفت. محمد عمر شیرزاد والی اوروزگان در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت انفجارات در برابر یک رستوران صورت گرفته. آقای شیرزاد با اشاره به تلفات ناشی از این انفجارات گفت:
12 زخمی داریم، از جمله 2 تن پلیس و 10 تن دیگر افراد ملکی هستند. 3 تن هم شهید شدند. یک پلیس و 2 غیر نظامی به شهادت رسیدند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان در ولایت اوروزگان فعال هستند. حوالی ساعت 8 صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 در ساحه دیسپیچری شهر کابل یک اراده موتر نورنجر هدف انفجار ماین قرار گرفت که به اساس گزارش ها در نتیجه 2 منصوب پلیس به طور سطحی زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی ناپذیر با هم دارند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
در 3 ماه گذشته 11 عضو شبکه القاعده از سوی امنیت ملی از صفوف طالبان بازداشت و 3 عضو ارشد دیگر این گروه کشته شدند.
اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان با شبکه القاعده ارتباط ندارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مسکو با تهران همراه شده از جو بایدن رئیس جمهور امریکا تقاضا کرده که اگر میخواهد پیمان هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران را نجات دهد، تحریم‌های فلج کننده بر تهران را لغو کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ملاقات با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیروز گفت هر دو کشور در مورد لغو تحریم‌ها موقف مشابه دارند که در پاسخ به آن ایران دوباره به رعایت شرایط توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از پیمان هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های جدید را بر تهران اعلام کرد. جو بایدن که 20 جنوری قدرت را در ایالات متحده به دست گرفت گفته که می خواهد امریکا دوباره به این توافقنامه برگردد به شرط آنکه ایران شرایط آن را به طور جدی رعایت کند. تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در جهان از مرز 100 میلیون تن گذشت. به اساس ارقام نشر شده توسط پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، این تعداد از 100 میلیون و 200 هزار تن گذشته که از آن جمله بیش از 2 میلیون و 150 هزار تن هم جانهایشان را از دست دادند. آمریکا در صدر لیست مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان قرار دارد. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا از 2.5 میلیون تن گذشته و بیش از 425 هزار تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادن. و خبر آخر این که رئیس جمهور موقت پیرو میگوید برای جلوگیری از شیوع بیشتر همگیری ویروس کرونا 16 میلیون شهروند این کشور در اواخر ماه جنوری برای 2 هفته محدودیت های را آغاز خواهند کرد. این 1/3 نفوس پیرو را تشکیل می دهد. در این کشور 32 میلیونی آمریکای جنوبی صرف 500 بستر عاجل برای موارد اضطراری وجود دارد. فرانسیسکو شیگاستی رئیس جمهور موقت پیرو در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که این محدودیت ها از 31 جنوری آغاز شده تا 14 فوریه ادامه خواهد یافت. فروشگاه های مواد غذایی، دواخانه ها و بانک ها باز بوده و سایر محلات به شمول کلیساها مسدود خواهند شد. تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در پیرو روزانه از 1000 به بیش از 5000 تن رسیده. تا اکنون بیش از 40000 تن هم در این کشور در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان هایشان را از دست دادند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. رسانه های امریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور سابق امریکا، برای خروج نیروها از افغانستان و عراق خبر می دهد. در این مورد تحلیلی هم داریم. وزارت امور خارجه امریکا میگوید اداره بایدن تعذیرات ایالات متحده علی مقامات محکمه بین‌المللی هاگ یا ICC را از سر بررسی میکند. پیش از این وزارت خارجه امریکا به دلیل تحقیقات درباره نیروهای ایالات متحده در افغانستان بر این محکمه تعذیرات وضع کرده بود. با آنکه ترکیه برای بازسازی خانقاه بهاءالدین ولد، پدر مولانا محمد بلخی، شاعر مشهور کشور، در آستانه تخریب قرار دارد. برنامه هفتوار کاروان زرد در نیمه برنامه نیز نشر می شود. با ما باشد. ساعت 1:08 رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 میشنوید. با آنکه بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان نیروهای امریکایی باید تا ماه می سال جاری افغانستان را ترک کنند، اما وزارت دفاع امریکا به تازگی تصمیم گرفته که راه کار بیرون شدن نیروهایش از این کشور را ارزیابی کند. وال استریت جورنال به نقل از برخی مقام ها در وزارت دفاع امریکا نوشته است که لوید آستین، وزیر دفاع جدید آن کشور، حضور تعداد عساکر امریکایی در افغانستان و عراق را بررسی می کند. با گزارش وال استریت جورنال، بان که در مورد نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان تصمیم تازه هنوز گرفته نشده، اما ایالات متحده می خواهد که تهدیدهای موجود در برابر آن کشور را از بین ببرد. توجه کنید به این گزارش.
پس از آن که امریکا از ارزیابی توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان خبر داد، حالا وزارت دفاع آن کشور پنتاگون گفته که راهکار خروج نیروهایش از افغانستان را نیز ارزیابی می کند. وال استریت ژورنال به نقل از شماری از مقام‌ها در وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که لوید استن وزیر دفاع تازه آمریکا می‌خواهد که در مورد خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و تهدیدهایی که متوجه ایالات متحده است بررسی کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون به وال استریت ژورنال گفته که هنوز در مورد حضور تعداد عساکر آمریکا در افغانستان و عراق فیصله نهایی صورت نگرفته است. او افزوده یک دلیل این کار این است که حکومت جدید می‌خواهد که در مورد وضعیت موجود شرایط عملیات و استفاده از منابع خود در افغانستان و عراق بداند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته که در اراده آنها در مورد مبارزه با تروریسم هیچگونه تغییری به وجود نیامده و پنتاگون می‌خواهد بداند که راهکار ایالات متحده در این زمینه به گونه درست عملی می‌شود. لوید استن وزیر دفاع تازه آمریکا در مورد چگونگی بیرون کردن نیروهای آن کشور از افغانستان در مجلس سنای آن کشور نیز اظهارات داشته است. او تاکید کرده که باید مطمئن شوند که افغانستان دیگر برای ایالات متحده تهدید نمی باشد. اما جنرال استن در مورد تعداد نیروهای آمریکایی که در افغانستان حضور خواهند داشت به سناتوران چیزی نگفته بود. حکومت افغانستان هنوز در مورد این تصمیم پنتاگون چیزی نگفته، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته که مسئولیت جنگ جاری در این کشور را نیروهای افغان بر عهده دارد. آقای محب در هفته جاری همچنین تاکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانایی دفاع و حفاظت از مردم و خاک خود را دارند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفته که اگر حکومت جدید آمریکا تصمیم بگیرد که نیروهایش در افغانستان حضور داشته باشند، جنگ تجدید و طولانی خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن می‌رسد. پس از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نزدیک به 12000 سرباز آمریکایی این کشور را ترک کرده اند.
شنیدید که رسانه‌های آمریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای خروج نیروها از افغانستان و عراق خبر میدن. سوال در اینجاست که تا چه حد احتمال بازنگری در این ارتباط وجود دارد؟ این سوال است که من با جنرال امرالله امان کارشناس امور نظامی افغان مطرح کردم. او در خط مستقیم تلفن است. آقای امان
بله، سلام علیکم.
ما احتمال امی بازنگری تا چی حد وجود داره به نظر شما؟
تشکر آقای مخیم. اول سلام احترامات خود به شما تقدیم میکنیم، همچنان به شنوندای رادیوی خوب شما. در ابتدا باید بگویم که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا با قبول نمودن مسئولیت های بعدی از این موضوع مجبور هستند که با پیمان یا توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته یک بازنگری شود. در این بررسی و یا بازنگری از یا ببینند که منافع ملی ایالات متحده آمریکا در اینجا کجاست، منافع خود حکومت افغانستان در کجاست و طالبان چی خواهان هستند و سرنوشت از چی باید شود. در اینجا آمریکا چون مسئولیت از جده گفته، ما میخواییم در اینجا یک خط و دو خط در پشت سر بریم، به خاطر از اینکه امی توافقنامه که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده، حکومت افغانستان از لحاظ حقوقی در یک انزوا رفته. ضرور خواهی بود و حکومت قبلی که این توافقنامه را امضا میکرد دو جمع یک باید میشدن که با توافق حکومت افغانستان که مسئولیت آینده ازی با دوش خود میداشتن این را توافق میکردن، همچنان ایالات متحده آمریکا و قبول کردن طالبان.
پس جنرال صاحب حکومت افغانستان پس جنرال صاحب سوال دیگه ایتو مطرح است که نظر به اظهاراتی که شما داشتین، پس شما میتونید بگویید که بازنگری به چی معناست؟ چی چیزی مد نظر گرفته خواهد شد؟ آیا نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش نخواهد یافت؟
شما ببینید آقای مخیم که من یادواری میکردم ولی امی پیش آمد. بله بازنگری خواهید ترسی ما ببینید که در فیصله بن ایالات متحده امریکا با دوستان و شرکای خود آمدن، ولی قوتهای ناتو که هنوز هم در افغانستان موجود هستند اونا در این توافقنامه قطعا تذکر نیافتند. تعدادی از قوتهای ناتو شما شاهد بودین از طریق میدیا شنیده باشین که مسئولین ناتو گفتن که وقتی قوتهای امریکا میبرایه ما یک جلسه را گرفته و یک فیصله جداگانه از ایالات متحده امریکا باید به عمل بیاید که قوتهای ناتو آیا در افغانستان به می تعداد که هستن باشن و یا چی که هنوز از برای از اونا هنوز هم منتظر هستن که چی تعداد قوتهای ایالات متحده امریکا میبرایه. نظر به تحلیل وضعیت خود جغرافیایی و وضعیت جنگی افغانستان ما دیدیم که همه چیزا امتیازات زیاد یک طرفه شده از طرف حکومت ایالات متحده امریکا البته قبلیشان و مسئولیتی یعنی من تفسیر قضیه و تفسیر همی توافقنامه با حکومت جدیده که آقای جو بایدن با کابینه قبلی که اینا به صفت معاون در اونجا کار کرده بودن سپرده وزیر خارجه وزیر دفاع اینا مسئولیتشان داده که تا این تفسیر کنه این توافقنامه تا چی حد مفیدتر تمام می شود. اینا هم انتظار داره، حتی حکومت افغانستان هم انتظار داره و حتی مجلس سنا و کانگریس امریکا هم هنوز از اداره درونی جو بایدن جواب مثبت نگرفته. 21 روز برشان وقت داده تا که تفسیر قضیه معلوم شود. در این تفسیر قضیه هم سرنوشت خلیلزاد باید معلوم شود و هم سرنوشت قوتهای امریکا.
خب برمیگردیم به اصل موضوع، ای که شما از توافقنامه گفتین عاقبت ای اقدام بالای گفتگوهای صلح که امریکا با طالبا قرارداد را هم در این رابطه امضا کرده چی تاثیر خواهد گذاشت؟
ببینید این فیصله بازبعدی هست که از خود حکومت جدید آقای جو بایدن هستن که اونا منافع خود در کجا میبینن، اونا باید این فیصله را بکنن و اینا میبینن که روز به روز در افغانستان هم جنگ ها زیاد شده میره و تلفات مردم افغانستان زیاد شده، تلفات ملکی ما زیاد شده. امیل از امر شما ما گفت میزنیم دو انفجار در شهر کابل صورت گرفته، شما ببینید این تلفات جوابیشان از لحاظ حقوق بشر از لحاظ حکومتداری ناتکمیل افغانستان که مسئولیتش خود امریکا با دوش گرفته بودن، اینا کل مسئولیت هاییست که با اداره آقای جو بایدن مربوط میشه. و اینمی شما دیدین که یک روز قبل هم طالبا حرکت کردن به طرف دعوت رسمی حکومت ایران رفتن که هم در تضاد به توافقات ایالات متحده امریکا باید باشه. آیا این رفتن طالبا به طرف ایران این تهدید بر سیاست های حکومت نوی امریکاست و یا ای که همچنان به توافقی از ایست که نیست؟ اصلا فقط همش آقای اخیم منتظر از این هستن که بعد از تفسیر قضیه که یک دفعه تفسیر می شوند و بعد از حکومت که هر تصمیم خود می گره اعلام خواهد کردن.
بسیار زیاد تشکر. جنرال امرالله امان کارشناس نظامی افغان بود که درباره بررسی امریکا در ارتباط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و عراق سخن می گفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا هم چند خبر اقتصادی در این گزارش.
در سال مالی 1399 استفاده از پول افغانی در ولایات شرقی افغانستان به 94% رسیده است. نثار یوسفزای رئیس بخش نظارت در افغانستان بانک در نشست حسابدهی به ملت گفت تلاش ها برای استفاده کامل از پول افغانی در حوزه شرقی کشور ادامه دارد. آقای یوسفزای میگوید در سالهای گذشته استفاده از پول افغانی در ولایات شرقی کشور 14% بود، اما بر اساس بررسی تازه این رقم در سال 1399 به 94% رسیده است. به گفته وی از آغاز سال جاری ارزش پول افغانی در برابر دالر هم 1.78% افزایش یافته است. آقای یوسفزای میگوید در افغانستان بانک به خاطر مسئولیت پول مردم در بانک ها فیصله کرده است که حساب های آنان بیمه شود. در نمایشگاه محصولات زراعتی در ننگرهار 35 قرارداد به امضا رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز بر رادیو آزادی گفت با ابتکار ریاست زراعت و مالداری ننگرهار نمایشگاه دروزه با عنوان زراعت آبادی وطن است برگزار شد که در آن 35 قرارداد میان سرمایه گذاران و دهقانان امضا شد. این نمایشگاه روز دوشنبه هفته جاری توسط انوارالحق احدی و ضیاءالحق عمرخیل در ولایت ننگرهار افتتاح شد و امروز به پایان رسید. در این نمایشگاه 173 غرفه از محصولات زراعتی مانند سبزیجات، عسل، نهال، تولیدات بخش نجاری، لبنیات و میوه‌های خشک و تازه به نمایش گذاشته شده بود. به گفته آقای رستمی، برگزاری این نمایشگاه زمینه بازاریابی بهتر را برای محصولات زراعتی دهقانان فراهم کرده است. این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 93 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
ساعت 1:21. حالا هم یک گزارش بین‌المللی. اداره رئیس جمهور جو بایدن تحریم‌ها علیه محکمه کیفری بین‌المللی را که به خاطر تحقیق در مورد عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع شده بود بررسی می‌کند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا این تحریم‌ها را که محدودیت سفر کارمندان محکمه کیفری بین‌المللی با ایالات متحده را در بر می گرفت و وضع کرده بود. آمریکا عضویت این محکمه بین‌المللی را ندارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره جدید آمریکا تحریم‌ها بر محکمه کیفری بین‌المللی را بررسی می‌کند. تحریم‌ها از سوی اداره دونالد ترامپ به خاطر آغاز تحقیق وضع شده بود که این محکمه در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ایمیلی که بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی فرستاده گفته است، تا جایی که ایالات متحده در مورد اقدام‌های محکمه کیفری بین‌المللی در امور افغانستان و اسرائیل و فلسطین مخالفت‌هایی دارد، اکنون ارزیابی کامل در مورد تحریم‌ها و اقدام‌های بعدی صورت می‌گیرد. اداره دونالد ترامپ سال گذشته تحریم‌های اقتصادی به شمول محدودیت سفر کارمندان محکمه کیفری بین‌المللی را به اجرا گذاشت. پیش از این محکمه تحقیق را در مورد جرایم جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان راه اندازی کرده بود. ایالات متحده محکمه کیفری بین المللی ICC مستقر در هاگ را به نقض حاکمیت ملی آمریکا با آغاز دستور به این تحقیق متهم کرد. فرمان اجرایی به امضای دونالد ترامپ کارمندان محکمه کیفری بین المللی از جمله فاتو بن سودا سارنوال ارشد این محکمه را شامل تحریم ها ساخت. بن سودا می خواهد در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی میان سالهای 2003 تا 2014 در افغانستان تحقیق گسترده صورت گیرد. محکمه کیفری بین المللی در ماه مارچ سال گذشته با تحقیق در مورد قتل غیر نظامیان توسط طالبان و ادعای شکنجه زندانیان توسط نیروهای افغان و آمریکایی به ویژه سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA اجازه داده بود. ایالات متحده عضویت این محکمه را که پیمان آن در سال 2002 میلادی در روم امضا شد ندارد. در کنار موارد احتمالی جرایم جنگی در افغانستان، محکمه کیفری بین المللی تحقیق در مورد جرایم جنگی نیروهای اسرائیلی در فلسطین را در سال 2019 میلادی راه اندازی کرد. در آن هنگام جوزپ بوریل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از دستور دونالد ترامپ و امضای وضع تحریم‌ها بر کارمندان محکمه کیفری بین المللی ابراز نگرانی شدید کرد. محکمه این تحریم‌ها را رد کرد و آن را عمیقاً تأسف بار دانست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا هم در گزارش مروری داریم به روزنامه های چاپ کابل.
تا تأخیر در آغاز مذاکرات دوره دوم صلح و سفر هیئت طالبان به ایران از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود در پاسخ به پرسش که سرنوشت صلح و جنگ افغانستان به دست کیست نوشته، در حالی که 20 روز از شروع دوره دوم مذاکرات صلح در دوحه میگذرد، هنوز هم هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان گفتگوها را از سر نگرفتند. روزنامه همچنین با اشاره به سفر شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان بر ریاست ملا برادر معاون سیاسی این گروه به تهران نوشته است، طالبان هرچی بگویند این حقیقت را پنهان نمی توانند که این سفر با چگونگی گفتگوهای صلح دوحه و ابهام جدید در سیاست آمریکا در قبال صلح با طالبان پیوند دارد. به نظر نویسنده هشت صبح، با به میان آمدن دولت جدید در آمریکا فشارها بر گروه طالبان بیشتر شده است و به همین دلیل این گروه می خواهد با سفر به تهران نشان دهد که در منطقه تنها نیست. روزنامه مسیر در سرمقاله خود در مورد دلیل تأخیر در مذاکرات صلح نوشته است که آمریکا تفاهمنامه صلح را ارزیابی می کند و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان راهکار مشخص برای ادامه ماموریت خود به دست نیاورده است. روزنامه دلیل تأخیر اثرگیری مذاکرات صلح در دوحه را در همین موضوع دانسته است. سرمقاله نویس مسیر افزوده است، حالا که قرار است توافقنامه صلح آمریکا و طالبان ظرف 3 هفته بررسی شود، وضعیت مذاکرات دوحه در همین مدت به همین گونه خواهد بود. نویسنده پیش بینی کرده که پس از بررسی این توافق، روند گفتگوها جدی و فشار بر هر دو طرف بیشتر می شود. به نظر مسیر در این صورت هر دو طرف گفتگو از برخی پیش شرط های سخت خود عقب نشینی و بر سر بعضی مسائل دیگر توافق خواهند کرد. با باور روزنامه، مذاکرات دوحه طبیعی و در میان افغان ها نیست، بلکه تحت فشار آمریکا پیش می رود. نویسنده این مسیر تاکید کرده که لازم است هر دو طرف برای صلح تلاش های واقعی کنند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود از گشایش روزنه جدید در روابط آمریکا و افغانستان سخن گفته و افزوده که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دولت افغانستان اطمینان داده که برای باز شدن این روزنه جدید طرح جامعه روی دست دارد. نویسنده با اشاره به بررسی توافقنامه صلح نوشته که این امر به این دلیل مهم است که هیچ یک از تعهدات طالبان عملی نشده و این گروه به حملات و قتل‌های هدفمند ادامه می‌دهند که باعث نگرانی گسترده‌ای در داخل و خارج کشور شده است. نویسنده هیواد افزوده، پس از این جامعه جهانی بر مبارزه با مراکز تروریستی تمرکز بیشتر خواهد کرد، چرا که این پدیده نه تنها برای صلح افغانستان بلکه برای امنیت منطقه و جهان تهدید جدی است. نویسنده تاکید کرده تلاش‌های صلح هر چه زودتر خاتمه یابد و طرف‌های درگیر به جای نبرد مسلحانه کسب اعتماد مردم را به عنوان رسیدن به قدرت در نظر گیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خانقای باهودین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر نامدار افغانستان، با تهدید ویرانی کامل مواجه است. دولت ترکیه حدود 6 سال پیش تعهد کرده بود این خانقاه را به ارزش بالاتر از 10 میلیون دلار بازسازی کند، اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفته که دولت ترکیه با گذشت چندین سال نخواسته به این تعهدش عمل کند. درباره به گزارش از بلخ توجه کنید.
دولت ترکیه در سال 1394 هجری تعهد کرده بود که به ارزش بالاتر از 10 میلیون دلار آمریکایی خانقاه باهودین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی را در زادگاه او بلخ بازسازی میکند. دفتر هماهنگی کمک‌های دولت ترکیه یا آتیکا در بلخ گفته بود که یک مدرسه دینی و همچنین یک شهرک به ساکنان اطراف این بنای تاریخی را نیز در ولسوالی بلخ اعمار میکند. اکنون اما با گذشت بیش از 5 سال، ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که دولت ترکیه به تعهد خود عمل نکرده است و بنای تاریخی خانقاه باهودین ولد در ولسوالی بلخ با تهدید نابودی مواجه است. عطا محمد ساو معاون این اداره به رادیو آزادی گفت:
کشور ترکیه تصمیم داشت و متعهد بود که خانقاه پدر مولانا را به شکل معیاری بازسازی نماید و متاسفانه که تا حال دلایل موجه که از طرف دولت ترکیه و دولت افغانستان بیان شده باشد وجود ندارد و متاسفانه که تا به حال همون قسمی که مخروبه است یک مخروبه قرار دارد.
تا اکنون مقام‌های دیپلماتیک ترکیه در افغانستان در پیوند به عدم تکمیل کار خانقاه باهودین ولد وضاحت ندادند. خانقاه باهودین ولد جزء ساحات باستانی در بلخ است که در فاصله 20 کیلومتری شهر مزار شریف در ولسوالی بلخ موقعیت دارد. این بنا در جریان حمله مغول‌ها به بلخ صدمه دید و تاکنون دولت افغانستان برای این خانقاه فقط یک سرپوش آهنی ساخته تا به طور نسبی در برابر برف و باران حفاظت شود. ساکنان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند که حکومت باید برای نگهداری مسئول بقای این خانقاه دست به کار شود. صمیم خسرو 22 ساله باشنده منطقه علمان ولسوالی بلخ به رادیو آزادی گفت:
خانقاه مولانا یکی از آثار تاریخی افغانستان است که نشان می‌دهد مولانا متعلق به افغانستان است. دولت به خاطر نگهداری خانقاه تلاش بیشتر به خرج می‌دهد.
با این وجود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفته که قصد دارد در سال 1400 هجری کار بازساخت و ترمیم خانقاه بهاءالدین ولد پدر مولانا را با مصرف از بودجه ملی آغاز کند. عبدالمنان شیواشرق معین این وزارت بان که رقم هزینه بازساخت خانقاه بهاءالدین ولد را مشخص نساخته، اما گفته که این وزارت در کنار بازساخت خانقاه یک مسجد، موزیم و تالار برای جای رقص سمانیز در محوطه این بنا می‌سازد. مولانا جلال الدین محمد بلخی از شاعران نام‌آور بلخ است که در سده 8 هجری میزیست. اشعار او از دری به چندین زبان خارجی برگردان شده و از شهرت جهانی برخوردار است.
ساعت 1:30 رسیدیم به نیمه برنامه. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها با همکارم آرش امین.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تحریم‌های وضع شده بر محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC غور می‌کند. در نتیجه دو انفجار جداگانه در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان 12 تن زخمی و 3 تن کشته شدند. مسکو و تهران از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که تحریم‌های فلج کننده بر تهران را لغو کند. حوالی ساعت 8 صبح امروز در مربوطات ناحیه پانزوان در ساحه دیسپیچری شهر کابل یک اراده موتر نورنجر هدف انفجار ماین قرار گرفت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی ناپذیر با هم دارند. تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در جهان از مرز 100 میلیون تن گذشت و بیش از 2 میلیون و 150 هزار تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. و رئیس جمهور موقت پیرو میگوید برای جلوگیری از شیوع بیشتر همگیری ویروس کرونا 16 میلیون شهروند این کشور در اواخر جنوری برای 2 هفته محدودیت های را آغاز خواهند کرد.
این بود گزارش های خبری این مجله. در ادامه برنامه رادیو آزادی کاروان زر آماده نشر است. توجه کنید.
کاروان زر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه کاروان زر در این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که چی تعداد معتادین از سردی هوا نجات یافته و به مراکز صحی جهت تداوی انتقال یافتند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم شیشه به خارج از کشور جلوگیری شد. جمال ناصر سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت بیش از 140 کیلوگرم شیشه که در لایه های 160 توپ تکه جاسازی شده و قرار بود توسط یک موتر بس به ولسوالی خاشرود نیمروز انتقال و از آنجا به پاکستان قاچاق شود، در عملیات پلیسی این قماندانی ضبط گردید. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شده است. بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر در 7 ولایت کشور به دست نیروهای افغان افتاد. در عملیات نخست که به تاریخ 3 جدی از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی در ولسوالی احمدآبای ولایت پکتیا اجرا شد، در نتیجه آن 215 کیلوگرم چرس به دست نیروها افتاد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید در 6 عملیات دیگر که در 6 ولایت از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر راندازی گردید، در جریان آن 6 کیلوگرم هروئین، 191 کیلوگرم بنگدانه و 50 کیلوگرم تریاک ضبط گردید. نوتن در پیوند به این 7 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. پلیس امروز از قاچاق 139 کیلوگرم مواد مخدر به مرکز این ولایت جلوگیری کرد. پرویز سیستانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی امروز به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ 29 جدی با اجرای 3 عملیات در 3 ناحیه شهر زرنج مرکز ولایت امروز 95 کیلوگرم تریاک، 41 کیلوگرم شیشه، 35 کیلوگرم چرس را از نزد قاچاقبران به دست آورد. دو تن همراه با دو موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 30 تن بنگدانه در ولایت غزنی به دست پلیس افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت غزنی با اجرای عملیات بر یک سرای در قریه ارباب مرکز این ولایت 31 تن بنگدانه را که به منظور توزیع بالای دهاقین و آنجا آورده شده بود ضبط کرد. کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده است.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه تلاش‌ها برای نجات معتادین در فصل زمستان خبر می‌دهد.
هدف از جمع‌آوری صرف نگهداری نیست، اونجا خدمات درمانی برای مریض‌ها ارزش می‌شه.
زندگی یک معتاد را به تصویر کشیدیم.
دستش شیم سودا کرد، با دستی که باشه می‌میره. قسم بازی داده دستم گرفته سودا کردی.
در مصاحبه مرکز آموزش‌های مسلکی معتادین را برایتان معرفی می‌کنیم.
ارقام از یا نداریم که چی تعداد از اینا پس رو به مواد مخدر آورده و چی تعدادشان در کار هستند.
از یک معتاد می‌شنویم که چرا نزدیکترین کسش او را به مواد مخدر تشویق کرده.
پسی جمع کرده بودم که خانه جو کنم، خانه ما تباه شد، نامال خواسته شد.
و در پایان مثل همیشه یک درامی جالب را می‌شنویم.
تنها جفیدن سگ نیست، یک سیویام در چشمم خورد.
او زن، یه خوشوی چیزی نیست.
اکنون موضوع نخست برنامه را از انتقال شمار معتادین به مراکز صحی به دلیل سردی هوا آغاز میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان میخواهد تا در فصل جاری زمستان صدها معتاد بی سرپناه را جهت نجات جانانان از سرمای زمستان جمع‌آوری کند. مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگویند که بر اساس یک برنامه 2000 معتاد در فصل زمستان جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد در کابل جهت تداوی انتقال خواهند شد. دکتران بخش تداوی ترک اعتیاد میگویند معتادین بی سرپناه در فصل سرما به مراکز تداوی مراجعه میکنند. اراده جدی به ترک اعتیاد ندارند و با گرم شدن هوا و رخصت شدن از مراکز ترک اعتیاد دوباره به مواد مخدر برمیگردند. شرح این موضوع را از همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
در جریان روز به ویژه شب هنگام در گوشه های مختلف شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل چادرهای پاره پاره به چشم می خورد که معتادان مواد مخدر در زیر آن آتش روشن کرده و بر علاوه استفاده از مواد مخدر خودشان را گرم می کنند. وزارت صحت عامه می گوید معتادان مواد مخدر در برابر سرمای هوا خیلی آسیب پذیرند. محمد شعیب شهرام مسئول برنامه ملی تداوی معتادان در وزارت صحت عامه می گوید آنان برای نجات معتادان بی سرپناه از سردی هوا برنامه جمع‌آوری زمستانی معتادان را آغاز کردند و معتادان جمع‌آوری شده تحت این برنامه نه تنها نگهداری بلکه تداوی هم می شوند.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از سرات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم، تحت خدمات درمانی قرار میگیرن. هدف از جمع‌آوری صرف نگهداری نیست، اونجا خدمات درمانی برای مریض ارزش میشه و در پلوی تداوی اینا خدمات اجتماعی از قبیل تعلیمات صحی و تعلیمات روانی و خدمات ورزشی دریافت میکنن در پلوی فعالیت های تداوی.
معتادان مواد مخدر در بخشای مزدحم شهر کابل به ویژه پارک ها و محلات تفریح تجمع کرده و در برابر چشمان نوجوانان از انواع مواد مخدر استفاده می کنند که سبب تشویق آنان به مواد مخدر نیز شده است. هرچند وزارت داخله در اوایل سال جاری شمسی به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 ماه فرصت داد تا تمامی فروشندگان مواد مخدر را دستگیر و سلسله عرضه مواد مخدر به معتادان را قطع کنند، اما نهادهای تداوی معتادان میگویند که هنوز نیز دسترسی به مواد مخدر در این شهر آسان و ارزان است. فرید بزگر دکتر بخش تداوی معتادان میگوید معتادانی که در فصل زمستان به تداوی حاضر می شوند اراده جدی به ترک اعتیاد ندارند، بلکه می خواهند روزهای سرد زمستان را در مراکز ترک اعتیاد گرم تر سپری کنند.
واضح ده چه ده متعدین کلش ده مراکز تدجی می
تونه. واضح است وقتی که متعدین در فصل زمستان به مراکز تداوی مراجعه می کنن و یا آورده می شون صادق نیستن، بلکه می خواهن از این فرصت استفاده کنن و خودشان را در زمستان گرم نگه دارن و خوراک خوب برایشان برسد. اما برای مسئولان مراکز این یک فرصت بسیار خوب است تا برنامه های خاصی را که برای متعدین تهیه شده در این فصل بالایشان تطبیق شود، یا متعدین تداوی گردد و یا برای آینده به تداوی تشویق شوند.
درملین تا تشویق شد راتون که دپار.
به اساس ارزیابی های سازمان ملل متحد، از هر 100 معتاد مواد مخدر در جهان 60 تن آنان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. اما در افغانستان از هر 100 معتاد بیش از 80 تن آنان پس از ترک اعتیاد و رخصت شدن از شفاخانه بار دیگر از مواد مخدر استفاده می کنند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه میشنویم که یک خانواده معتاد در کابل دو طفلش را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر فروختن. قمرگل و شوهرش هر دو به مواد مخدر معتاد هستند. میگویند که به فرزندانشان رسیدگی نمیتوانستن، از این رو دو طفلشان را فروختن. به اساس قانون حمایت از اطفال، رسیدگی به فرزندان مسئولیت والدین است و به گفته حقوقدانان فروش اطفال حتی از سوی والدینشان جرم پنداشته می شود. من فرید علیمی این گزارش را آماده ساختیم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
قمرگل معتاد به مواد مخدر مادر است که در کنار درد و رنج اعتیاد دوری از فرزندانش نیز وی را سخت آزار می دهد. در حالی که گلوی قمرگل را بغض گرفته می گوید، شوهرش نیز معتاد است و با نیرنگ و فریب وی را وادار ساخت تا با فروش دو فرزندشان موافقت کند. حال گروهی قمرگل را بغض گرفته و به سختی سخن می زند و از روزهای سخت قصه می کند که شوهر او را وادار ساخته تا به فروش دو طفلشان تمکین کند.
دوتاش شیم سودا کرد. تو معتاد هستی، نگاه کرده نمی تانی سودا کنی، به دستت که باشی می مره. این قسم بازی داده دستم گرفته سودا کرد دیگه. یکش 20,000 یکش 35,000 می تا سودا کرد.
قمرگل که در مرکز ترک اعتیاد صد بستر زنان معتاد بستری است، امیدوار است که روزی مواد مخدر را ترک خواهد کرد و فرزندان از دست رفته‌اش را نیز به دست خواهد آورد. قمرگل 7 فرزند دارد و یک پسر و دخترش همراه با او در این مرکز ترک اعتیاد مواد مخدر به سر می‌برند. شوهر قمرگل که معتاد است و با نام مسار گل احمد با ما صحبت می‌کند، می‌گوید به اطفالشان رسیدگی کرده نمی‌توانستند، از همین رو دو طفلشان را فروختند.
صبح میبر آمد، دیگر میامد، آواز گرمی بود، ماوتم همین نمره باش، اگه اولاد که نداشت همین دعا میکنه در اقما، ماوتم امره برامو دادیم که باش همین یک زندگی جور شد، از ما که پروری زیاد است، مجبور شدیم این به معتاد بود دادیم.
شبانه و برادر کوچکش از فرزندان این خانواده هستند که به دلیل اعتیاد مادر و پدرشان از رفتن به مکتب باز مانده اند. شبانه دختر 10 ساله قمرگل میگوید آرزو دارد تا مکتب برود و در آینده دکتر شود.
نام شبانه، میخوام مکتب خوانم، مادر پدرم جور شو، یک جای زندگی ما خوش شو، میخوام دکتر شو.
با اساس قانون حمایت از اطفال، مادر و پدر مکلفند تا نیازهای اولیه فرزندانشان را تامین کند. یار محمد یاری حقوقدان میگوید در کنار فراهم نمودن نیازهای اولیه فرزندان از سوی والدین، فروش طفل حتی اگر از سوی والدین هم باشد جرم است.
مطابق ماده 92 بند 2
قانون حمایت از اطفال دولت مکلف است تا از خرید و فروش طفل عضو بدن وی به هر نحوی توسط هر شخص ولو والدین طفل یا هر مرجع دیگری باشد جلوگیری نماید و متخلف مطابق احکام قانون باید مجازات شود.
گلالای دکتر مالج قمرگل میگوید اگر وی و شوهرش مواد مخدر را ترک کنند با آنها همکاری خواهند کرد تا فرزندانشان به آنان برگردند.
من از یک کیس منیجر میخوایم دادخواهی مریض خدا بکنم و طفلک هایش هر جایی که باشه که ما کم کم آدرسشان پیدا کردیم، شما هم رای ما اگر همکار باشین ما طفلک هایشان پس برشان بگیرم تسلیم کنم، این آرزو را دارم. و دیگه میخوایم که دخترکشان علاقمند مکتب است که مکتب شامل شود، میگه من میخوایم یک دکتر شود.
14 سال می شود که این خانواده به مواد مخدر معتاد است. دکتران معالج قمرگل می گویند وی 12 بار است که مواد مخدر را ترک کرده، اما بار دیگر به آن معتاد شده، زیرا شوهرش معتاد بودنش را پنهان می کند و به تداوی آماده نمی شود.
در گزارش شنیدیم که قمرگل و شوهرش دو طفلشان را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر فروختند. با این همه حالا مرکز آموزش‌های مسلکی معتادین را معرفی می‌کنیم. مرکز آموزش‌های مسلکی امید در سال 1994 در چارچوب وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس شده و تا حال 200 معتاد مواد مخدر در بخش‌های خیاطی، نلدوانی، فلزکاری و برق آموزش دیدند. اینکه این مرکز در زمینه آموزش‌های مسلکی به معتادین چه امکانات را فراهم کرده، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با فهیم احمدی یکی از مسئولان این مرکز مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که به کدام معتادین در این مرکز زمینه آموزش‌های مسلکی فراهم شده.
ما به شکل مستقیم تو معتادینی که از شهر بازار باشه او را نمیتانیم ایجا ورده و این معتادینی که در شهر بازار هستن اینا باید سوال شفاخانه معتادین میرن در اوجا تداوی میشن برای 45 روز. بعد از 45 روز اینا که صحتیاب میشن و او تعدادی که علاقمند ازی هستن که یک عرفه را یاد بگیرن باز ما میاریمش در ایجا معرفی میشن در عرفه های در 5 عرفه هست که در ایجا تحت آموزش گرفته میشن. بعد از 6 ماه برشان یک سند فراغت میتیم اونا میتونن در دیگه مکانا کار کنن.
یک معتادی که از اوجا آورده میشه تا ایجا کدام مشخصاتی باید داشته باشه؟
ما کوشش میکنیم اون معتادایی را بیاریم که سرپناه ندارن و میتونه نیجا برشان یک سرپناه باشه برای 6 ماه و در ضمن بعضی کسایی که علاقمند درس باشه، چون هر معتاد بنابر مو تداویش که تکمیل میشه ما ایجا میره میشه.
در کدام بخش ها برای معتادین تعلیمات مسلکی یا آموزش های حرفوی یاد داده میشه؟
اینجا ما 5 عرفه داریم. تکنیک موتر است، فلزکاری است، نلدوانی است، برق است، خیاطی است. بنابر به مو علاقمندیشان به هر عرفه که هستم در مو عرفه ما میاریم شان تحت آموزش میگیریم. بعد از 6 ماه باز فارغ میدیم شان.
طریقه تدریس شما چه قسمی است؟
تدریس هم عملی است هم نظری. مثلا یک بخش ما نظری است که در صنف کار میشه و یک بخش دیگه ما عملی است به شکل عملی کارآموزا کار میکنن که ما اینجا ماشین آلات داریم از اون طریق اینا میتونن کار بکنن.
وقتی که اونا کار میکنن در جریان کار تولیدات هم دارن، برای تولیداتشان کدام مرکزی یا شرکتی وجود داره که تولیداتشان فروخته شوه یا سپیش تولیداتشان کار گرفته شوه؟
بعضی از تولیدات خودشان ما تانستیم که پس برای خودشان توزیع بکنیم. مثلا پرانتومان ما قرار بود از بیرون بخریم، اما حال وقتی کارآموز اون پرانتومان جور میکنه ما دوباره پس به خاطر ازی که اینا در ایج استفاده کنن برای خودشان پس توزیع میکنیم به این شکل. و در ضمن او تو یک مکان فعلا وجود نداره که ما در بازار عرضه بکنیم. ما از وزارت کاری را خواهش میکنیم که یک مکان نداشته باشن که می تولیدات از اینا را به فروش برسانن. هم از یک طرف یک تشویق برای خود از یا میشه و از طرف دیگه تولیدات ما نمیتونیم به فروش برسانیم.
برای آموزش مسلکی معتادین چه امکاناتی نزد شما در این مرکز وجود دارد؟
ما اینجا ماشین آلات داریم که اینا میتونن از اون طریق استفاده بکنن. ماشین های خیاطی هست، اگر فلزکاری هست و مشکل دستگاه فلزکاری و بعضی چیزا هست که از اون طریق میتونن استفاده بکنن و با مشکل نلدوانی هست که ما اینجا استادای مسلکی داریم، استادای مسلکی برشان تدریس میکنن. در ضمن ازی لباس، پوشاک، نان، خوراک همه چیزشان در اینجا مهیا است. دیگه همه امکانات بر از اینا از طرف وزارت کار در نظر گرفته شده.
معتادینی که در این مرکز آموزش دیدن به چه تعدادی از آنان مواد مخدر را ترک کردند و چه تعدادی آنان دوباره به مواد مخدر رو آوردند؟
ما تو کدام ارقام از یا نداریم که چی تعداد از اینا پس رو به مواد مخدر آورده و چی تعدادشان در کار هستن. دیگه بعضیایشان نظر به این که امو مشکلات فامیلی دارن، رایشان دور است یا ایران هستن، تنها هستن، اونا شاید رو بس به مواد مخدر بیارن، اما تعداد اکثریتش که ایجا فارغ میشه، صاحب یک کار میشه، با فامیلش پس یک جای میشه.
وقتی که یک کسی از اینجا فارغ میشه، آیا برای جا وسایل کار هم داده میشه؟
وسایل کار نداده نمیشه. ما کوشش داریم که همی عرفای خود تبدیل به یک عرفه بسیار سبک بسازیم، مثلا توپ سازی بسازیم به این شکل، یک بیک سازی بسازیم به این شکل که همی هرچی عرفه سبک باشه، وقتی که اینا فارغ میشن میتونن یک جای دوکان با یک مبلغ بسیار کم جور بکنن و میتونن از او طریق امرار معاش بکنن.
شما یک معتاد میگیرین که او بی سرپناه است، خانه اش نیست، جا ضمانتش کسی نیست و نه هم کسی داره که امرای جا در بخش مالی یا در بخش تهیه وسایل امرایشان کمک بکنه. شما وسایل برای جا نمیتین، چقدر شما مطمئن هستین که اونا پس به نشه رو نمیاره؟
ما که تعداد زیاد شدیدیم، حتی ما بعضی کسرا داریم، همیجه یکی از دوست ما است به نام مجید که اینا فامیلشان در اینجا نیست، با وجود که در اینجا فارغ شدن همی امکانات هم به دستشان نبوده، اما اینجا صاحب کار شدن. و دیگرهای را میشناسیم که از اینجا فارغ شدن، اونا در یک جای کار میکنن، میدونن از اون طریق به فامیلشان پول در بیارن. ما از وزارت کار و از ارگانهای دیگه ای را میخواییم که حداقل بر از اینا یک جای جور کنن که از اینجا که فارغ میشن در اونجا صاحب یک کار شوند، اونجا مصروف باشن، بنان اون مصروفیتشان اینا را وادار به این میسازه که دیگه همه مواد ترک بکنن.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی می‌شنوید. حالا از یک معتاد می‌شنویم که چگونه به مواد مخدر معتاد شده است. جاوید باشنده ولایت پروان میگوید که کاکایش او را به مواد مخدر تشویق کرد و سرانجام به مواد مخدر معتاد شد. و میگوید که 2 سال می شود که معتاد است و از هر نگاه آسیب دیده است. اینکه جاوید به کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکار ما محمد یاستر نه قصه کرده است.
2 سال میشه شیشه میزنم. 2 سال دیگه بسیار رنج دیدم. خانه کاکایم بود که کاکایم عملی شدم. پیسه داشتم نمی عمل در آمده. کاکایم عملی بود که تمشتم خیستم با خریدم با خودم خرید مردی ما دیگه نشکره. همیشه شیشه را که تموم بزدم من. بوده نزدیم شیشه زدیم خلاص که کاکایم. 1 سال اوله ایت تاثیر نداشت سرم. وظیفه می رفتم. می آمدم در خانم پت می زدم کسی نمی فهمی سرم. باز بعد از او دیگه. بالاخره دیگه افشا شدم. وظیفه هم موندم. پیسه هم خلاص شد. روزگارم خراب شد دیگه خلاص. 18 هزار ماش می گرفتم. 8 تا خانم یادم داد و شخودم خرج میکنم یک ماه. یه 3 لیر پول مصرف کردم. پیسه جمع کرده بودم که خانه جو کنم. خانه ما تباه شد، نه مال خشته شد. وجود ما در تاسیس جرمی خودم در خانه دیگه صدا را میشنوم. از بیرون صدای ناق. خاطر حافظه ما رو خراب کرده یه عمل. هیچ کس خوش نمیاد غیر خودم تنها باشم بس. حتی اولادم زنم هیچ یادم نمیاد. میفتم هیچ کس نباشه کردم تنها باشم میام برای صدا برم خلاص. کل چیز در پیشت میگیره. تباید میکنه. برباد میشه یا اولاد زن کلش از پیشت یاد میره. خیش قوم در محفل کسی نمیتونی بودی، در خدم خیرات کسی نمیتونی بودی، نام بد هستی، اعتبار داشتن به میرفت پیشاندی اولا پیسه بده دازا میدادن من، لگ میدادن من. وقتی رسید که رفتم گفتم 5 ساعت بده 200 ندادن من. یه شب آمدم خواب گوشنم و تشنام هستم، همون تختقم تختقم خیلی تختقم صدا کردم، نام زنم گرفت، مولادم گرفت، مرش صدا کردم کسی نامد روانه کردم تو پس جگر خون رفتیم در باخشتیم. تاک داریم ما اصلا تاک انگور داریم، خودش پیش آقایم هست، پیش خودم میبودم فروختمش، میفتم دیم عمل کردم، میفتم چی شیلی نیست، تا زنم میفتم شیلی نیست. وقتی زدی خواب نشک باشی میگه کرا دنیا از ما هست، وقتی که خواب ماشی میگه کرا دنیا از ما نیست. وزنم بود 80 کیلو آل شدیم 50 کیلو، 30 کیلو پایین آوردم عمل.
حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت مثل همیشه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که نصف شب فوزیه صدای ناشنای را میشنود و از خواب بیدار میشود. بعدن در صحنه اولی یک سایه را میبیند. باور خطایی از اتاق بیرون میشود و میخواهد بداند که این سایه از چی بوده. این که چی اتفاقی میفتد این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
اول باید دروازه را تک تک کنم. نمیفهمم که فرید در خانه خواهد بود یا نه. اوه چی یک سگ خطرناک دارن. تو باش اول دروازه را محکم بگیرم، یک دفعه دوباره تک تک کنم.
سلام علیکم لالا بشیر.
و علیکم السلام، چطور هستی فرید جان؟ خوب هستی؟
شکر خدا، تو چطور هستی؟
شکر مام خوب هستم.
بیا خانه، بیا یه گلاس چای بخوریم.
نه چای نمیخورم، کمک کنی کتت کار داشتم پس میرم.
خیرت باشه، کار چی؟
تو خود تریاک داری نه؟
آه یک 50 کیلو خدا دارم.
او رو نمفروشی؟
اگه با قیمت خوب بره چرا نمفروشم؟
اینه ما که از پیشت بخرم کیلو چند مفروشیس؟
10,000 افغانی.
چی میگی اومدم 10,000 افغانی؟
چطور خنده کردی؟ 10,000 افغانی زیاد است؟
زوراور، با این قیمت فروخته نمیشه. در قریه دیگه مردم هم تریاق دارن، تو خود قیمتش هم میفهمی. در این قیمت خو والله خیزه که بفروشیش که یک سال دیگه هم در خانه نگاهش کنی. نه خدا بازی نته.
خیره، اگه حالا با این قیمت فروخته نمیشه باز نگاهش میکنم، هر وقتی قیمت شد باز خود فروختمش.
ای نه زرون، مسئله است که میگن از شار برای از نرخ نه. در قریه بای میکنم، او جا هرچی میخرید معذو کده 200 بالاتر میخرمش. ای نه دیگه چی میگی؟
نه بابا، 200 افغانی و چیزی نیست. قیمت ما تو بسیار فرق داره.
خب دلت که نمو فروشیش من رفتم.
دم رایت خوبی بیادر.
معلوم نمیشه، نمیفهم که سب چرا میجفه، حتما کرام گپ خواه است.
آزن چی گپ است که مثل شیشک ده این نصف شو ده اولی میگردی؟
سگ میجفید، ما گفتم باش که دوز نامده باشه، از امی خاطر برامده.
سگ خو کل شو میجفه، حتما پشک دیده.
تنها جفیدن سگ نیست، یک سیایام ده چشمم خورد.
آزن بیا خوشوه چیز نیست، چشمایت خوپر است، میشه می سگ دیده باشی و در نظرت انسان معلوم شده.
نه سگ نبود. اوه، ای دروازه اولی رو تو شو باز مانده بودی؟
چی؟ دروازه اولی باز است؟
آه نه، تو نمیبینی که باز است؟
راستی اون دروازه اولی خو باز است. خوب بیادم است که خوفتن دروازه رو بسته کدم. راستی دوست آمده باشه.
او تریاک سبیل مانده رو نبرده باشه.
راستی تریاک نبرده باشه. تو بیا که ببینیم یک دفعه.
وی خوراستی دوز آمده، این تریاک برده. او خدایا تباه شدیم، حال چی کنیم؟
والا تریاک بردن،
حال چی خواد کردیم؟ کلا اصل زمین مامی بود، حال اولادای ما چی خواد خورد؟ دیگه پیسام خو نداریم.
راستی هم که تباه شدیم تباه.
ای کلش از دست توست.
اصاب ما خراب نکوزن، چرا از دستم است؟ دوزه ما گفتم که بیا خانه موتریا که دوزی کو؟ تو هم عجب گپایی میزنی.
نگفتم انتی ککنار سبیله کش نکو، تو گپ مرا گوش نکدی. اگه گندم کش میکدیم، حال خواهد اقل غله یک ساله را میداشتیم.
آره دوز خوتنا پشت تریاک نمیه، پیسه و ترا را هم دوزی میکنه.
حال از پیسه و زر خو کلگی خبر نمیداشته باشن، از تریاک خو کل قریه خبر میباشه. دیگه ای که پیسه و تولار خو آدم در جای پت کرده میتونه، اقه تریاک زیاده در کجا پت کنه؟
ما تریاک به این خاطر نگاه کرده بودم که کم قیمت شد و فایده زیادتر کمایی کنیم.
حالا دیگه خوب فایده کدی، کل زحمت ما را او برد. دیروز که مو آدم آمده بود این تریاک سبیلی را سرش میفروختی.
تو هم راست میگی، ککنار جنجال داره. وقتی که در زمین ها باشه آدم میترسه که حکمت چه پیش نکنه، که تریاکش جمع کنی باز ارزان میباشه نگاهش میکنی که قیمت شوه. او نه، یا حکمت خانه تتلاشی میکنه یا دوز ازت میبرش. دیگه بس است، بعد از این بطی حرامه هیچ وقت کش نخواد کرد.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زن مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. در حفظ و امان الله باشید.
کاروان زهر.